بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي في شكو أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات يدي وفرمي صندلي آرام أي فور كوني توري نساء عرض کنم خدمت انور شما که ما بعد از این که مرحوم میرحمت حسین رحمت الله علیه کشتی با فخر گرفت و جلسه گذشته به خاطر ابهام در کلام فخر مطلب خود فخر رو بحث کردیم و به نظرمون اومد مرحوم میرحمت حسین رحمت الله علیه اون شبهی که شده بود دقیق بحث کردی یا نه، به نظر اومد دقیقشون بحث کرده، چون که یه بحث مفصلی پیش اومد به خاطر اهمیت جاهز، شاید 1.5 جلد مرحوم میرحمت حسین به جاهز پرداخت. ما همینی که گفتیم ناسبیه و پول میگیره گاهی برای مروانی ها، گاهی برای عثمانی ها، گاهی برای بنی عباس، گاهی برای بنی هاشم. قول این آدم اصلا قابل اعتنا چندان نیست، به ویژه اونجایی که علیه ماست، چون اونجایی که علیه ما هست پول گرفته، در حالی که له ما اگه میخواست بگه به درد سر میافتاد. ولی مرحوم میرحمت حسین رحمت الله علیه بحث مفصلی مطرح کردن، بعد به مناسبت اسم سید رضی و مرتضی پیش میاد، بعد که اینا کی هستن، نظرات اینا چه اهمیتی داره، جایگاهشون در اهل سنت کجاست، بحث بسیار مفصلی مطرح شده که ما چون از قدیر فاصله میگرفت و بنابراین اینه که مباحثی که ارتباط مستقیم با بحث قدیر نداره رو مطرح نکنیم، که توی دوره مختصری دو بخش قدیر رو بحث کرده باشیم، لذا اونا رو رد کردیم. میایم جلد پنجم. قبل از این که من به اشکال بعدی فخر و پاسخ مرحوم میرحمت حسین به بحثش بپردازم، یه نکته ایه که حالا انشالله من این هفته مشهد برم، اگه روزیم بشه نسخه رو گیر بیارم برای شما تصویرش رو تو کانال میگذارم، که این جاهزی که مطالب ضد و نقیض میگه، مرحوم میرحمت حسین رحمت الله علیه میفرماد که اینجور میفرماد، صفحه 105 رساله جاهز در تفضیل اهل بیت، مرحوم میرحمت حسین میفرماد که و نیز باید دانست که جاهز با این همه تعصب و تسلب و ناسبیت رساله در تفضیل بنی هاشم بر غیر ایشان تصنیف کرده، که از آن به کمال صراحت افضلیت جناب امیرالمومنین و بطلان جمیع خرافات و حفوات خودش که در عثمانی، یعنی کتاب عثمانی وارد کرده، ظاهر و واضح است و این همان رساله ایست که فاضل رشید صاحب ایزاه به سبب آن تبرئه جاهز از نسب و عداوت خواسته. جاهز، فاضل رشید میگه که آقا جاهز ناسبی نیست، چون ببینید در فضیلت اهل بیت چی گفته، ایشون میگه چون این حرفای مهمیه حیفه ما هم حیفه اونو بدونه نخونیم. متاسفانه تو نسخه‌ای که داشتیم پیدا نکردیم این مفتاح النجار. فاضل رشید با استناد به این رساله میگه جاهز عثمان ناسبی نیست، پس نهایت تعریف است که رازی استدلال به قول جاهز در قدح و جرح حدیث قدیر با وصف اتساع و به این فضائح و قبائح کثیر و انحتاک ستر دین اون از دهر کبیر و صغیر می نماید و به ملاحظه کلمات حق جاهز که به الجاء حق و انطاق منطق کل شی بر زبان آورده همت نمی گذارد. میگه چی داره میگه؟ زبان فارسی میگه مرحوم میرحمت حسین میفرماد حالا که این معلوم شد که جاهز در فضیلت اهل بیت حرف زده و آقایون هم اینو قبول دارن، در منابعشون هست که حالا متن رو با هم میخونیم به خاطر اهمیتش، فخر چطور اونجایی که جاهز تو عثمانیه نقض کرده قدیر رو آورده اون رساله رو گفته، این یکی رو نگفته؟ رساله عثمانی علیه قدیر صحبت کرده، یه جای دیگه یه مطالب مهم میگفته، چرا اینو میگه اونو نمیگه؟ این اشکاله و اعتنا به آن نمی کند و خود را از مبالغه و اغراق در تفضیل حضرات سگانه بر نفس رسول باز نمی دارد. بعد میگه میرزا محمد ابن معتمد خان بدخشی که حسب افاده فاضل رشید در ایضاح لطافت المقال از علمای اهل سنت است. بدخشی یک کتابی داره به اسم مفتاح النجا فی مناقب آل الابا که انشالله اگر من زنده بودم اون هفته مشرف شدم از رضا و تونستم نسخه رو بگیرم به شما هم سوغاتی میدم، نسخه رو به شما هم تقدیم میکنم. عرض کنم خدمت شما که ما متاسفانه تو نسخه همون نبودیم که از رو اصل بخونیم. ما حتی ارجاعات مرحوم میر حافظ رحمت الله علیه با اینکه رو از خودمون بهش بیشتر اعتماد داریم، ارجاعاتش رو تا متن اصلی نبینیم نمیگیم معمولا، به جهت اینکه پس و پیش مطلب حتما یه چیزایی پیدا میشه. خود ایشون این کارو میکرده، یعنی منابع اصلی خودش یادداشت میکرد و اگه کسی رجوع به منابع اصل نکنه همیشه حرفاش دست دو خواهد بود، نه از جهت استنادی و از جهت اشراف به مطلب. یعنی ما فقط همین یه چند جمله رو اون وقت داریم، در صورتی که بریم اصل کتاب ببینیم قبلش چی گفته بعدش چی گفته. حال فعلا ما دسترسی نداشتیم. یکی از عزیزان امروز تلفنی صحبت کردم، گفت این کتاب چاپ هم شده ولی ما چاپش هم پیدا نکردیم. شما فرصت کردی سرچ کنی؟ یعنی اصلا ارجاعی که جایی چاپ شده باشه اینا بود؟
نه.
حالا یکی از عزیزان فرمود که چاپ شده ولی ما چاپیش هم پیدا نکردیم. خطیش هم در کتابخانه آستان قدس هست، در دو شماره کتابخانه آستان قدس پیدا کردیم ولی حالا نسخش فعلا نیست اینجا. ما الان از رو کتاب خود ابقات میخونیم. موضوع چی شد پس تا اینجا؟ فاضل رشید میگه آقا کی گفته جاهز ناسبیه؟ ببینید بدخشی چه رساله ازش ذکر کرد در برتری اهل بیت. مرحوم میر حافظ میفرماد بابا جان فخر من، شما به جای این که فقط از عثمانیه نقل کنی میومدی مقابلش هم میدیدی اون متن چیه. اون اینه، میدونید آقا جاهز چند جا در متن اهل بیت حرفای زده، از جمله حضرت علی ابن حسین که حالا به مناسبت عرض میکنه. بعضی از رسائل جاهز در کتاب کشف القمه اربلی ما هم هست و من قبل از این که تو مفتاح النجا ببینم اونجا دیده بودم. کش منطقه خب اون شیعه است، بدخشی دیگه شیعه هم نیست. نه کسی کتاب ببینه انصافا سخت بگه نگه شیعه است. ما سنیه اینقدر خلاصه ترتمیز سخت گیر میاریم. خلاصه یعنی شما کشف القمه رو ببینید سخته بخواید به دیگه نویسنده غیر شیعه است، خیلی سخت. یعنی از شیعه مالیده و منی و سنی اثناعشری گذشته صاحب کشف القمه، یعنی این مراحل رو تک کرده. اگه نگاه کنید خیلی سخته بهش آدم سنی بگه. گاهی استناد کرده، خیلی قدیمی مال دوره خود ائمه است، 255 مرده، آدم مهمیه. یعنی از جهت ادبیاتی آدم مهمیه، از جهت معتزله آدم مهمیه. خلاصه بدخشی در مفتاح النجا فی مناقب آل الابا این رساله رو این تیکش آورده، میگه وقد طالت و رسالتن فی مناقب اهل البیت من کلام ابی عثمان عمر ابن بحر الجاهز، یعنی بحر نل جاهز قاری تو جلسه است، فی بعض الکتب. بعد میگه فانقلها هاهنا قبل شروع بالمقصد به اختصار بعض الفاظها و هی هاذهی. میگه من رساله عمر ابن بحر جاهز در مناقب اهل بیت و در بعضی از کتب دیدم، اینجا نقلش میکنه. مثلا اینکه نکاتی که مهم ما این مفتاح النجا رو ببینیم اینه که ببینیم که مفتاح النجا از کی گرفته، نیامده باشه یه وقت از چیه گرفته باشه. آیا رساله تفصیل اهل بیت جاهز طریق غیر شیعی هم داره یا نه؟ خیلی مهمه تو بحث. متن اینجوری شروع میشه که میگه بدان که
مگه نگفته من خودم دیدم این کتاب دیگه چجوری میشه نقد کرد وجدش
رساله رو که میگه میگه طالعت الرساله در مناق اهل بیت و فی بعض الکتب، این رساله در بعضی کتب بود. بعد ببین از کجا نقل کرد. اول میگه که آقا خدا بین مردم و اهل بیت فاصله ایجاد کرده، اینا هم طبقه نیستن، هم تو انزل عشیرتک الاقربین، هم انه لذکر لک و لقومک، هر کسی اقرب، فکل من کان اقرب کان ارفع، هر کسی اقرب به پیغمبر باشه، قریبتر باشه، ارفع رفیع درجاش، ولو سواهم به ناس لما حرم علیهم الصدقه، اگه میخواست با اینا رو یکسان کنه با مردم نمیفرمود که مثلا صدقه واجب به اینا حرامه. و ما حاضر تحریم الال اکرامهم، همونطور که متاسفانه در جامعه ما این مثلا فهم نشده که حجاب زن برای کرامتشه، برای همین کنیز حجاب نداشته، چون کرامت داشته حجاب باید داشته باشه. این حرفایی که الان میزنن نمیدونم آقا فقط بفرمایید که تخم مرغ تو پوسته نمیدونم چی اینا، این مثلا ماشین لوکس رو میزنن زیر نمیدونم چادر و فلان، حالا شوخی ها و این مثال ها سر جاش، ولی انصافا حجاب برای اکرام، برای تکریم. انلا مثلا ذالکه ادنا چی آقا ان یعرف نه ولفلا یعذینه چی؟ ذالکه ادنا ان یعرف نه فلا یا ولا فلا یعذینه، هم شناخته بشن، یعنی شأنشون شناخته بشه، کرامتشون شناخته بشه، هم اذیت نشه. حجاب باید داشته باشن. خلاصه اینجا میشون میگه آقا وقتی گفته که صدقه واجب نخورید، یه ادبیات شوتی میتونه این باشه که یعنی چی؟ چرا اهل بیت؟ چرا ظلم میکنید به اهل بیت پیغمبر؟ کمون که الان خانوما رو میگن چرا شما نمیذارید زن تو معدن کار کنه، کارگر مثلا فرض بفرمایید که پول پس خونه نباید، چرا نباید زنها کار مثلا راننده تریلی بشن؟ اینا شأن بیچاره است. خلاصه میگه این تحریم نیست مگر برای اکرامشون. بعد صفحه 107 میگه و لهذا قال علی على منبر الجماعه نحن اهل بیت لا یغاص بنا احد من الناس، احدی خودشون نمیتونه با ما مقایسه کنه. جاهز میگه و صدق کرم الله وجهه، راست گفته، یعنی اهل بیت با کسی قابل قیاس نیست. این صراحت در تفضیله. البته این رساله جاهز توش اهل بیت به معنی عامه، یعنی بنی اعمام پیغمبر اینا رو شامل میشه. نگفته، بعیده، از عایشه چیزی نگفته، چون همون نظر زید ابن ارقمه، یعنی نسائش از اهل بیتش نیستن، ولیکن اهل بیتهی من حرمت علیه الصدقه، یعنی کسی که ازش صدقه واجب محروم حرام براش اعلام کردن اونا اهل بیتن. اونجا میگه مثل بنی جعفر و بنو عقیل و بنو عباس و اینا، یعنی همسران نیستن ظاهرا، بعد اینجوری باشه ازش. کیف یغاص به قوم منهم رسول الله و الاطیبان علی و فاطمه و السبطان الحسن و الحسین و الشهیدان اسدالله حمزه و ذوالجناحین و سید الوادی عبدالمطلب و ساق الحجیج العباس. خلاصه میگه که اصلا اینا قابل قیاس با کسی نیستن. و قال انی تارکن فیکم الخلیفتین، پیغمبر فرمود من بین شما دو تا جانشین میگذارم، احدهما اکبر من الاخر، کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض فاترتی، عرض کنم که اهل بیتی، نبانی اللطیف الخبیر انهما لن يتفرقا حتی يردا علی الحوض، که این که اصلا اهل بیت از قرآن جدا نمیشن، اسمت اهل بیتو میشه باش بحث کرد. بله 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 داریم. بله بله داریم. از روایات مشهوره، یعنی از طرق مشهور ثقلین خلیفتینه که اتفاقا خیلی از جهت دلالی روشن هم هست. بعد ولو کانو که غیرهم، اگر اینا مثل همه بودن معنی نداشت که عمر بگه انی سمع حین طلب مصاحرتهی، وقتی دنبال این بود که فامیل بشه با پیغمبر، بگه انی سمع تو رسول الله کل سبب و نسب منقطع آن یوم القیامه الا سببی و نسبی. این حرف رو ذکر میکنن در بحث ازدواج با ام کلثوم عمر گفته، که حالا خود بحث ازدواج عمر با ام کلثوم بحث مفصلی توش کار ندارم، اما این از قول خلیفه این نقل میشه که اینجور گفته که چرا میخوای ازدواج کنی؟ چون هر سبب و نسبی منقطعه، اما سبب و نسب پیغمبر منقطع نیست. وقتی هم میخواستن لما کتب و دواوین و قدم و ذکره و انکر از آلکه، وقتی میخواستن دواوین بنویسن یعنی اسامی و حقوق رو تعیین کنن، افراد رو که چه حقوقی به چه کسی باید داده بشه، اسم خلیفه رو زمان خودش اول نوشتن بعدش اومد. گفتش که از طرف پیغمبر شروع کنید و زعو آل ابل خطاب یا آل الخطاب، ابل خطاب نباید باشه، حیث و زعهم الله، همونجوری که آل خطاب رو خدا پایین قرار داده شما اسم منو پایین قرار بدید. گفتن انت امیر المومنین، گفتن تو حاکمی، فعبا الا تقدیم بنی هاشم، گفت نه باید بنی هاشم بالا بنویسید و تأخیر نفس خودش رو. منکری هم انکارش نکرد. بله.
واقعا اون اهل بیت واقعی پیغمبر هم همین، یعنی خراج و مالیات چیزی میداده، یاران اضافه و سازمان رو میداده،
یعنی به این افراد.
و امیرالمومنین مثلا همونقدری که مثلا به عایشه میداده امیرالمومنین همونقدر رو میداده؟
نه، ولی به امیرالمومنین و حسنین مثل بدری ها میداده. امیرالمومنین که بدری بوده به امام حسن و امام حسین نقل شده که مثل بدری ها میداده، اونطور به عایشه بیشتر، تقریبا دو برابر.
وقتی
این
تعدیزی که نم خلیفه دوم بود رشته بوده، واسه حضرت امیر توجیه پذیر بوده که میگیره.
بله،
دریافت هم میکرد از
امیر نظر. بله، چون حقش بیش از این بوده. وقتی به پیغمبر گفتن علی از خمس مصرف میکنه، حضرت فرمود که حق علی بیش از اینه. نه، حکومت دارن
مشروعیت بخشی نمیشد.
نه خب باید این بحث دیگه کلامی نیست، تاریخیه، و باید بحث مفصل کرد که دوران خلفا اصلا شرط حکومت امیرالمومنین چه جوری بوده. بعد صفحه 108، فاما علی ابن ابی طالب فلو افردنا لایامه الشریفه و مقاماته الکریمه و مناقبه السنیه لافنینا فی ذلک توامیر التوال. اگه بنا باشه برای ایام یعنی کارهای مهمی که در یوم الله ها کرده امیرالمومنین و مقامات بزرگوارانش، مناقبش بخوایم حرف بزنیم، باید خلاصه مثنوی افساد من کاغذ بنویسیم با اون ریشه صحیح و منشأ کریم و شأن عظیم و عمل بزرگ و علم زیاد و شأن عجیب و زبان گویا و سینه واسع و اخلاقش هم مثل، عرض کنم خدمت شما که ریشه‌ش و نسبش که صحیح بود خوب بود، و سخنش هم شهادت میده به برتری و تقدیمش، که اینا حرفای مهمیه دیگه. یعنی اگر این رساله مال جاهد باشه، رساله جاهد اینو تصریح کرده بر برتری امیرالمومنین به همه، حدیثه یشهد و تقدیمه، سخنان علی نشون میده که با بقیه قابل قیاس نیست. کما اینکه جاهد ذیل البیان و تو البیان و تبیین، ذیل یه جمله امیرالمومنین، ذیل قیمت و کل عمره ان ما یحسنه، تو البیان و تبیین نگاه کنید، و البیان و تبیین مفصله دیگه، خیلی کتاب مهمیه تو گزیده بیانات عرب. ذیل قیمت و کل عمره ان ما یحسنه میگه من به جای همه این مطالب که تو این کتاب آوردم هیچی نمیوردم الا این جمله علی بس بود. این اگه نگاه کنید خیلی قشنگ گفته، میگه این کلام کلام عجیبیست، آقای کام سرچ دارید اینو حیف سرچ نکنید، حالا که یادمون اومد بخونید. چیزی دارید سرچ کنه؟ اگه نیست البیان و تبیین خیلی جا هست. بذارید من الان خودم اگه داشته باشم، خیلی عبارت لطیفی میگه این جاهز. من اینجا ندارمش متاسفانه. قیمت و کل امرئن ما یحسنهو توش سرچ کنید اصلا پیداش، یا قیمت و کل، خیلی عبارت زیباییه این، چون جاهز البیان و تبیین رو نوشته برای سخنان ویژه عرب. پیدا شو؟ یه دقیقه بیارید من این تیکر رو بخونم. تیمونن تبرکن فضیلت امیرالمومنین. چون جاهز از جهت ادبی آدم ویژه‌ایه، اگه جاهای دیگه یه خورده مشکل سوختگی پدر و اینا داشته باشه، تو ادبیات دیگه ادبیاته. رو چه بحثی؟ این که صفحه 108 جاهز میگه که و حدیثه یشهد و تقدیمه، یه جای دیگه عرض کردیم میگه در البیان و تبیین چاپی که اینجا ما داریم نگاه میکنیم جلده صفحه 87 میگه و قال علی رحمه الله قیمت و کل امرئن ما یحسن، ارزش هر آدمی به آنچه نیکو میشمارده. یکی ارزش هر آدمی به انتخابشه. میگه هر چی من نگاه میکنم میگم هر چی بخوام بگم تو این هست. میگه فلولم نقف من هذا الكتاب الا هذا الا الا هذا الكلمه، اگه من هیچی نمیگفتم جز همین یه جمله رو، لوجدناها شافیتا کافیه، اصلا کل این کتاب رو نمی نوشتم و مجزعتا مغنیه، بل لوجدناها فاضلتا عن الکفایه. یعنی یه جمله از کل این کتاب که من میخواستم یه حرفای مهمی بزنم تو این کتاب از بزرگان، این اضافی بر کفایه بود. و غیر مقصرت عن الغایه، و هیچ کم از این که مثلا من بگم جاهز کتاب البیان و تبیین داره توش چی گفته، بگن یک جمله علی فرموده قیمت و کل امرئن ما یحسن، این میگه اصلا هیچ. و احسن الکلام ما کان قلیله یغنی که ان کثیره و معناه فی ظاهر لفظه و کان الله عز و جل قد البسه من الجلاله و غشاه من نور الحکمه علا حسب نیت صاحبه و تقوى قائله فاذا کان المعنا شریفا و اللفظ بلیغا و کان صحیح الطبع بعیدا من الاستکراه منزها عن الاختلال مسونا عن التکلف سنع فی القلوب سنیع الغیث فی التربت الکریمه، مثل باران که بر خاک پاک میریزه و خاک پاک بارور میشه، اینطوری عمل میکنه. وقتی کلمه‌ای بر این شرط بیان شد و نفذت من قائلها علی هذه الصفه اسحبها الله من التوفیق و منحها من التأیید، خدا اون رو از توفیق خودش بارورش خلاصه میکنه، مالا یمتن و معه من تعظیمها صدور الجبابره و ولا یذهل عن فهمها معه عقول الجهله. و حالا ببینم اصلا شروع میکنه راجع به فضائل سخن کوتاه گفتن صحبت کردن. یه جای دیگه یه کتاب هم این رو میاره، خلاصه به قول خودش حدیثه یشهد تقدیمه، میگه جملاتش با بقیه قابل قیاس نیست، چون خلیفه دوم گاهی آیات قرآن رو که گفته تابلوه که مثلا لا ترغبوا عن آبائکم فانه کفر بکن، اصلا با اونایی که قرآن خوندن این با فضای قرآن فاز میگه این جزء آیات قرآن بوده، اگر واقعا عمر اینا رو گفته باشه و بهش نبسته باشن معلومه هیچ بویی از فضای ادبیاتی نمون، چون آیاتی که گفته اینا مال قرآنه مثل الشیخ و الشیخه اصلا یه البته مغلاقا توش داره، اصلا هیچ فصاحت و بلاغتی اونطوری که بقیه داره نداره، فاصله داره. بله خلاصه حدیثه یشهد و تقدیمه هم چی؟ کبش اهلی؟ بله استفاده کنن آقایم. و میگه حالا من دارم خلاصه هم حرف میزنم برای که من میخوام مفصل بگم اصلا نمی گنجه. بعد در مورد امام حسن امام حسین هم میگه فهم مثل هما مثل شمس و القمر، در مورد امام حسن امام حسین و عرض کنم خدمت شما که اینا سیدا شباب، انهما سیدا شباب اهل الجنه و اینا بر همه سادات سیادت میکنند، سادات منظور آقایانه، و الجنه لا تدخل الا بالصدق و الصبر الا بالعلم و الحلم الا بالطهارت و زهد، بدون اینا کسی نمیتونه بره بهشت و آقای اینا هستن که الا بالطاعت الکثیره و الاعمال الشریفه. مثلا میگه افتخار بنی هاشم، گفتی که میگه که وقتی علی ابن ابی طالب میگه نحن اهل بیت لا یقاسمنا احد، میگه صدقه و کیفه یقاس به قوم منهم رسول الله و الاطیبان علی و فاطمه و سبطان الحسن و الحسن، میگه اهل بیت با کسی قابل قیاس نیستن، علی گفته درست میگه وقتی اینا توش باشن با کسی قابل قیاس نیست. در مورد امام سجاد هم مثلا میگه، در مورد محمد حنفی هم میگه، بعد میگه و اما علی ابن الحسین رضی الله عنه فالناس علی اختلاف مذاهبهم مجمعون علیه، مجمعون علیه یعنی اجماع کردن برش، و اینجا بود که یه رساله دیگه ای از جاهز هست که اون میگه که من هیچ کس رو ندیدم که اینطور شافعی، شیعی، سنی، معتزلی، اشعری، اموی، عباسی همه در برابرش خاضع باشن و به فضلش اعتراف داشته باشن الا علی ابن حسین. از این جهت امام سجاد حتی از امیرالمومنین این یه ویژگی رو داره که امیرالمومنین نداره، که همه گروه ها نسبت بهش خاضعه. و خلاصه دیگه حالا موارد دیگه‌ای که بخوام بخونیم همشو زیاده. بعد مثلا و جملتون اخرى مما لعلی ابن ابی طالب خاصه، الاب ابو طالب، الام فاطمه، از زوجه بنت رسول الله، الولد الحسن و الحسین، اخش جعفر طیار، عمش حمزه است. عرض کنم خدمت شما والاعمال التي يستحق بها الخير اربعه، ای کسی بخوان بهش فضیلتی بگن چهار تا فضیلت میتونن به یه نفر بگن، بگن چهار جور فضیلت داره. التقدم في الاسلام، یه نفر بگن پیشی در اسلام داره، چون اون کس پیشی داره در خیر دیگران شریک دیگه. و ذب عن رسول الله و عن الدین، یعنی دفاع از رسول خدا و دین. و الفقه في الحلال و الحرام، فهم حلال و حرام. و زهد في الدنيا، و زهد در دنیا. بعد میگه و هی مجتمعتون في علی ابن ابی طالب متفرقتون فی الصحابه، در علی جمعه، در غیر علی جمع نیست، در بین صحابه تفرق داره، یعنی یکی پیشی داره به صورت کلی زهد نداره، یکی زهد داره زب نداره فراری بوده، یکی زب یه ذره داره فقه نداره. مجتمعتون فی علی ابن ابی طالب متفرقتون فی الصحابه، امروز داشتیم نگاه میکردیم یکی از اشکالاتی که فخر کردن اینه که میگه علی ابن ابی طالب شجاع اصحابت، غیر او اینجوری نیستن، خیلی اینم عبارت زیبایی بود. یه کتاب نیاوردیم، کتاب تو اتاق. اونم بله فخر میگه. میخواد بخونم یه شیفم. اسم امیرالمومنین میاد. هر یه دونه از این جمله ها از آدم یه جایی بنویسن، امید داریم یه نگاهی بکنه کسی به ما بعدن. حالا این پولم گرفته باشه ضد اون حرف اونجاست، یعنی استناد فرق خراب میشه. بعد کسی بخواد به نفع امیرالمومنین بگه ضرر میکرده، چون حکومت باش در میافتاده. پول بگیری برای حکومت طبیعیه، اونوریش سخته، اونوریش هزینه داره.
چون
بله دیگه، حرف از میامیسه اینه که یکیشو میبینی یکیشو نمیبینید، یا مجموعشو ببینید یا اینم حتی اگر بگیم باز جواب فخر رو دادیم. ابن حجر در لسان المیزان چاپ بی خودی که ما اینجا داریم فعلا در دسترسی، چون سرچ کردم چاپ اعلمیشو داریم، یعنی چاپ اصلیش که ملو قده هست اینجا دسترسی نیست، جلد 4 صفحه 429 میگه بعضیا گفتن ان الفقه کان شیعیا یقدم محبت اهل البیت لمحبت الشیعه، اهل بیتو چون دوست داشته خلاصه برای تشیع اهل بیتو خلاصه پرچمشون رو بالا برده. خب چه دلیلی دارید؟ عرض کنم خدمت شما که حتی قاله، چی گفته؟ حتی قال فی بعض تصانیفه ای، آقا این ای کسی از فقر پیدا کنه من پیتزا میدم. حتی ما سرچ نگردیم و بعد نیست جستجو کنیم، اگه تو جستجو عادی نبود هر کی پیدا کرد من پیتزا میدم. که حتی قال فی بعض تصانیفه ای و کان علیون شجاعا به خلاف غیرهی. خیلی حرف قشنگی این، به خلاف غیرهی. علی شجاع بود، یعنی اگه علی شجاع بود دیگه کسی ازش شجاع نمیذاری، اینطوریه دیگه. یعنی اگر اون شجاع، یعنی لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، این یعنی یا فتایی نیست یا این استثناء حقیقی ادعاییه دیگه. یعنی اگه این هست دیگه کسی رو به حساب نیاریم. بله تو این چاپ ما جلد 4 صفحه 429 تو مدخل عرض کنم محضر شما که فخر رازی رو ذهبی و بعضی های دیگه تضعیفش کردن به خاطر بعضی عقایدش. مدخل الفخر ابن الخطیب، مدخل شماره 1311 در لسان المیزان، میگه گفتن شیعه است. و البته معلومه که اونایی که گفت اینو برای چی خوندم من، برای اینکه آقا همین جوری هر کی هر جا هر چی دلش بخواد میگه فلانی هم شیعه حساب شده. فخر کجا شیعه است؟ فخری که الان مرحوم میر محمد حسین 3-4 جلده باهاش در مجموع یقه به یقه است، این کجا شیعه است؟ این نشون میده یه نفر یه فضیلت ویژه برای امیرالمومنین بگه رمی به تشیع میشده، یه دونه. در حالی که فخر نگاه کنید چقدر در قرآن تلاش میکنه برای اینکه فضائل اهل بیت رو انکار کنه، چقدر تلاش میکنه که فضائل خلفا رو اثبات بکنه. مثلا فخر راجع به انما معمولا حسرش رو میپذیره اون جاهایی که به مواس اهل بیته، میگه کی گفته اصلا دلالت بر حسر میکنه، دقیق میکنه، یعنی خلاف حرف خودشو میزنه، مشهوره دیگه، امام المشککینه. اصلا میگه تأکیده بعضی جا، یعنی دست برمی داره از این که اصلا هست باشه، مثلا ظاهرا تو آیه تطهیر اینجوری باشه. و خلاصه این تا اینجا مرحوم میران حسین بعد از این که این بحث رو مطرح میکنن، بعد میگن که خب این رساله شبیهش مختصرش کجا دیگه هست؟ بعد عرض کنم خدمت شما که راجع به بعضی از مباحث این فضیلت که من دیگه نمیخونم، فاضل رشید به کلام جاهز احتجاج میکند و این مباحث رو میپذیره فاضل رشید و اینا، چون اینا بحثایی که الان فاضل رشید تو فضای جهان اسلام شاید قابل اعتنا برای کل نباشه، ولی چون ایشون تو اون خطه داشته بحث میکرده و اون فردیه که علیهش یه کتاب نوشته، علیه سبحان الخان ردیه نوشته، ایشون بهش احتجاج میکنه. من از یکی از رفقایی که تو هند و پاکستان کار میکنه گفتم حیدرعلی فیض‌آبادی چی شد؟ چون بعد از این کتاب آدم مهمی بوده، بعد از کتاب استقصا بنده خدا خلاصه فراری شد و رفت. گفت اخیرا، بله هم واقعا مرحوم میرحام حسین رحمت الله علیه یک کاری کرد. من یاد عبارت ابوالولدی در مورد امیرالمومنین میفتم که میگه یا علی انت انسیت ابطال العرب، تو یک کاری کردی ابطال عرب فراموش شد. مرحوم میرحام حسین رحمت الله کاری میکنه که حیدرعلی فیض‌آبادی گم و گور میشه، اصلا بینامانشون میشه. ولی این بنده خدا میگفتش که دوست دارن علمش کنن باز، چون الان دیگه مثلا حافظه مردم 100 سال گذشته، 120 سال 140 سال گذشته، کتاب استقصا 1270 چاپ شده دیگه، 76 یعنی 30 سال قبل از رحلتش کتاب چاپ شده، الان هم 133 ساله ایشون به رحمت خدا رفته، میشه 163 سال پیش کتاب چاپ شده. الان دیگه حافظه مردم از چکی که حیدرعلی خورده خب تو هم قاعدتا نیست دیگه، چون از اون طرف هم خاندان میرحام حسین رحمت الله علیه الان عالم اونجوری ندارن که این حرفا رو سر دست نگه داره. ایشون میگفت توی رساله دکتری که تقدیم می‌نویسن اولش، این شیخ طاهر که انشالله وقتی بریم پیشش ببینیمش، ایشون من بهش گفتم حیدرعلی چه خبر؟ گفت خب ایشون کار اصلیش کتاب شناسی. گفت من یه رساله دکتری دیدم در هند نوشته شده و گفته هدیه میکنم به امام و اهل کلام مثلا در کل دنیا حیدرعلی فیض‌آبادی، یعنی تک و توک کسایی که برن کارهاشون نوشته‌هاش نوشته‌های مهمی انصافه، هر کسی از اختش بر نمیاد، مخصوصا نامه‌ای که مرحوم میرحام حسین رحمت الله علیه داره که من رفتم و توسل کردم به قاضی نورالله یه نفر رو خدا پیدا کنه که جواب این مرد رو بده، و فکر نمی‌کردم یه روزی، چون کتاب قبل از ایشون نوشته شده، بعضیا اقدام به پاسخگویی میکنن و حالا انشالله خدا کمک کنه که عزیزانی که رو کتاب استقصا کار میکنن کتاب چاپ بشه و مقدمش خوندنیه واقعا، که توسل کردم و توسلش مستجاب شده و خدا به دست خودش ضربه زده به صاحب استقصا. معلومه که استقصا اینقدر کتاب مهم بوده که ایشون تعرفه، ایشون 26 سالگی رفته آگره اولین بار، حالا نمیدونم اون موقع احتمالا توسل کرده کی بوده، کودکیشو من الان یادم نیست، ولی یه نامه دیگه ای که رفته آگره رو دیده، یه رساله ای نوشته که تو کتاب شیعه آقای مختار اینا چاپ شده، اونجا 26 سالگی رفته ظاهرا اولین بار اگر اشتباه نکنم، اگه اینجوری تو ذهنم اگه حافظم اشتباه نکنم 26 سالگی اولین بار میره آگره سر قبر قاضی نورالله شوشتری صاحب احقاق الحق و اینا مجالس المؤمنین و اینا. بعد تو اون یکی نامه هست که من ظاهراً با توسل به قاضی نورالله، یعنی تو این نامه نیست، اون یه جای دیگه است که من توسل کردم و خلاصه خود سیف الهی از خلاصه نیام میرحام حسین بیرون اومده. ولی اخیراً ایشون میگفتش که اسمشو گاهی مثلا بعضی محققان مینویسن تو مقدمه که مثلا تقدیم به فلانی، ولی خلاصه بله اسمش تقریبا از بین رفته. اما از اونجایی که میخوایم ببینیم، یه وقتی من نگاه میکردم که مثلا چرا مرحوم میرحام حسین رحمت الله علیه نظر بعضی ها رو جواب نداده، یعنی بعضی چرا اومده کتاب عبدالعزیز رو نقد کرده، از جملاتی که آلوسی به کتاب عبدالعزیز و سواقع نوشته، کتاب سواقع کابلی اصل ترجمه و دزدی علمیش توسط عبدالعزیز، که حالا این هم یکی از اون چیزهایی که باید یادم باشه از این نسخه آقای نوروزی بگرده، فتاوای عزیزیه، اونجا خود عبدالعزیز دهلوی ازش سوال میکنن آقا این شیعه ها به ما میگن که شما این کتاب دزدی کردید. فتاوای عزیزیه احتمالاً تو این نسخه خودمون هم هست، اینم بس بخونیم چیز خوبی. نوه آلوسی که این دوتا کتاب به عربی عبدالعزیز دهلوی دهفر رو ترجمه به عربی کرده، سواقم تقریبا همش رو برده یه تلخیص کوچیکی کرده، کاری خیلی نکرده، خیلی حذفش نکرده، از این دو کتاب خیلی تعریف میکنه و به نظر انصافا برای کوبیدن تشیع کتاب خوبی هستن. و خب این مال اون اینه که تو هند دور بحث علمی خیلی قوی بوده، شیعه و سنی کمرشون تو هند شکسته شده بعد از انگلستان و شیعه که خیلی بیشتر. خلاصه مرحوم میرحام حسین رحمت الله علیه باز این بحثش مفصل من رد میشم، اگه بخوام تو جزئیات بریم جذابیت های زیادی داره، ولی عرض کنم خدمت شما که از موضوع بحث خارج میشیم. مثلا رساله عباسیه رو من واقعیتش تا اصل رساله رو پیدا نکنم دلم آروم نمیشه که مطلب ببینم، وگرنه مثلا اینم خیلی مطلب جالبیه که بله صفحه 123 میگه که مرحوم میرحام حسین میفرماد و محتجب نماند، یا بگی محتجب نماند که جاهز بر محض اظهار حق در افضلیت جناب امیرالمومنین علیه السلام اکتفا اقتصار نکرده، بلکه در کتاب عباسیه در اظهار کمال عدل و انصاف حضرت ابوبکر در منع فدک و موافقت آن امام رشید با قرآن مجید هم سعی بلیغ نموده، قلع اساس مذهب حضرات سنیه کما ینبغی نموده. قلع العقم تزویقاتشان را در این باب به آب رسانیده و با خاک سیاه برابر ساخت. کمال عجب است که راضی به عناد جاهز در قطع حدیث قدیر دست اندازد و از افادات متینه او در حد که ستر حضرت ابوبکر، این عبارات رو این چجور استفاده میکنه، از افادات متینه او، متینه محکمه در حد که ستر، ولی حضرت ابوبکر قز بصر و قطع نظر سازد، این چشم بسته، جناب سید مرتضی تاب فراه که بعض فضائل جمیل و مناقب جلیله او بر زبان ائمه قوم آنفن شنیدی، شما نشنیدید چون جلد چهار ما گفتیم بحثای سید مرتضی رو نگفتیم، از جهت فواید کتاب اوقات خط به خطش مهمه، به بحث قدیر مرتبط نیست که ما رد کردیم، وگرنه از جهت جذابیت جلد چهار یکی از جذابترین مجلدات قدیره. قبلا هم عرض کردم مثلا دعوای بین کردری و غزالی و اینا بسیار مهمه، منتها به قدیر ربط نداره، یعنی از جهت علمی بحث بسیار مهمه. میگه سید مرتضی که مناقب جلیله و جمیله او بر زبان ائمه قوم عارفن شنیدی و فاضل رشید هم تعظیم و تبجیل جناب او می نماید، در کتاب شافی فرموده، در کتاب شافی چی فرموده؟ فرموده فان قیل اذا کان ابوبکر قد حکم به خطاء فی دفع فاطمه علیها السلام عن المیراث و احتج به خبر لا حجت فیه، فما بال الامه اقرته على هذا الحكم ولم تنكر ولم تنکر علیه و فی رضائها و امساکها دلیل علی ثوابه قلنا قد مضى ان ترک النکیر لا یکون دلیل الرضا الا فی الموضع الذی لا یکون له وجه سوى الرضا و بینا فی الکلام علی امامة ایوک هذا الموضع بیانا شافیا که اگه کسی خواست رجوع کنه. و قد اجاب ابو عثمان الجاهز فی کتاب العباسیان هذا السؤال جوابا جید المعنا. و خلاصه عرض کنم خدمت شما که این بحث رو آورده، اینو اگر بخونیم بحث خیلی خوبیه، ولی از بحث بیرون کامل. صفحه 124 یه چند صفحه‌ای بحث فدک و قصب فدک توسط خلفا رو که بحث کرده، عرض کنم خدمت شما، خودتون رجوع کنید، بحث مهمیه، منتها واقعا از بحث ما بیرونه. خیلی حرف جذاب میشه زد ولی به قدیر رب نداره. صفحه 1234 تا 130 رو ببینید. بعد از جاهز میاد بحث بعدی که ما همین اولش رو مطرح کنیم. یکی دیگه از اشکالاتی که فرق کرده بود این که جاهز ابن ابی داوود اینا رد کردن، ابو حاتم اینا رد کردن، جاهز رو که مفصل جواب داد، اما ابن ابی داوود کسیه که احتمالاً او گفته علی در یمن بود، که اتفاقاً فخرم اینو بدون اشاره به قائلش گفته بود. میر حامد حسینی رحمت الله علیه اینطور پاسخ میده، میگه اما نسبت رازی قدح حدیث قدیر را به ابن ابی داوود پس مخدوش است و مردود به چند وجه. یک، آنکه دلیلی بر این نسبت وارد نکرده. میگه کجا اینو گفته؟ مثلا گفتی که جاهز در عثمانیه گفته، در اون کتاب گفته، ابن ابی داوود کجا گفته اینو که من قبول ندارم حدیث قدیر رو؟ و محض ادعا و آن هم به مقابله اهل حق و آن هم در چنین مقام، در یعنی با اینکه روایت متواتر بود، چگونه قابل اعتنا و لائق اسقاط تواند شد؟ اصلا دلیل نداره. کی گفته که ابن ابی داوود اینو گفته؟ کجا از کجا میگی؟ دو، آنکه از افاده جناب سید مرتضی که از اکابر ائمه و اساطین سنیه ماده آن جناب میباشند، چرا آقا باید سید مرتضی رو مدح کنن؟ برای چه کتابی؟ عمالی. خیلی کتاب عمالی کتاب مهمی. عمالی رو فکر کنم قبل از ما مصری ها چاپ کردن اولین بار، یعنی سنی ها چاپ کردن کتاب. هم از جهت ادبی خیلی کتاب مهمیه، هم نوع بیاناتش. اگه سید مرتضی تو کلام شیعه کار نکرده بود خیلی محبوب تر از این بود تو اهل سنت. وقتی تو کلام کار میکنی دیگه، خب تو جنگ مذهبی وارد میشی، میزنن شما رو. اگه فقط تو ادبیات بود جزء افراد برجسته میپرستیدنش، یعنی اگه خیلی روشن نبود اینقدر شیعه است. سید مرتضی علم الهداست، رأس مرجعیت شیعه است در دوره خودش. خلاصه اهل سنت هم مدهش کرد. واضح است که بعض علما گفتند از افاده جناب سید مرتضی واضح است که بعض علما گفتند که ابن ابی داوود انکار حدیث قدیر نکرده و از نسبت محمد ابن جریر طبری این انکار را به او تبری آغاز نهاده، یعنی قبول نکرده که من اینو گفتم. نه دو تاست دیگه، این باید تبری باشه احتمالا، چون معنی نمیدهی بخوایم تبری بخونیم. از نسبت محمد ابن جریر طبری این انکار را به او تبری کرده دیگه. از این نسبت محمد ابن جریر همون سنی است که تاریخ داره و طرق حدیث قدیر داشت. یادتونه گفته بود هر قوسیه انکار کردن کتاب علیهشون نوشتن؟ آیا این ابن ابی داوود همون هر قوسیه است که اون چرندو گفته که طبری باعث شده پاسخش بده؟ میگه که مرحوم امام حسین اینجوری میفرمود در شافی بعد ذکر تواتر حدیث قدیر اینجور فرموده فان قیل، اولین کاری که مرحوم امام حسین میکنه میگه سندی فخر نگفته که ابن ابی داود اصلا منکره. دو، نگاه کنید در شافی سید مرتضی اینجوریه، اگر گفته شود الیس قد حکیان ابن ابی داود سجستانی، این پسر ابو داود صاحب سننه، فی دفع الخبر، یعنی در دفع حدیث قدیر، و حکیان الخوارج مثله، از خوارج هم مثل اون رد حدیث قدیر داریم، و تعن الجاهز فی الکتاب عثمانی فی، چی میگید راجع به این؟ قیل له، سید مرتضی جواب میده اول ما نقوله ان لا یعتبر فی باب الاجماع به شذوذ کل شاذ عنه، بل الواجب ان یعلم ان الذی خرج عنه ممن یعتبر قول مثله فی الاجماع. یه چیزی آقا اینجا به نفع فرق هست، اونم اینه که سید مرتضی به اجماع استناد کرده، اینو واسه بار رفتید. چرا به اجماع استناد کرده، چه جوری تقریر کرده، اینو یکی از رفقا جلسه بعد از شافی ببینه، چون اینجا تختیه. باید این رجوع بشه، تقریر خلاصه تقریر مرحوم میر حسین رحمت الله علیه آقا به کلام فخر نزدیکه، بس دید سر و تهش محفوفه به قرائن میگه معمولا. اینجاشو میگه، میگه الا انه قد قیل، سید مرتضی حالا این اجماع رو باید بریم ببینیم، الا انه قد قیل ان ابن ابی داوود لم ينکر الخبر و انما انکر کون المسجد الذی بغدیر خمن متقدما. میگه ابن ابی داود اصل حدیث رو انکار نکرده، این که مسجدی که در مکان قدیر خمه این قدیمی ساخته شده باشه رو انکار کرده. سید مرتضی میگه در پاسخ به این که اصلا کی گفته که ابن ابی داود حدیث قدیر رو انکار کرده، گفته این مسجدی که اینجا یادمان ساختن این قدیمی نیست. الان نیست که آخر، الان دلیل نمیشه، این خودش تحقیق جدا میخواد که آیا مسجدی ساخته شده یا نه، کی ساخته، راجبش کی چی گفته. وقد حکی عنه، از او حکایت شده، التنسل من القدح فی الخبر، نپذیرفتن اینی که من در این خبر قدح کردم، و تبریم ما قرفه یعنی اتهمه، بیزاری از اینی که همین تبریه پس درست بوده، اتبریم ما قرفه بهی محمد ابن جریر، محمد ابن جریر التبری، اینی که اون گفته که این رد کرده این اعلام تبری کرده، فخر به فخر میگه اصلا کی گفته این قبول نداره، اعلام تبری کرده. ولی اجماع رو باید رفت متن و قبل و بعدش رو کامل دید که مرحوم سید مرتضی چگونه از جهت سندی به قدیر استدلال میکنه. باید همون بر همین عرض میکنم، با یه تختی متوجه نمیشه شد، باید رفت سر و تهش رو دید. این مرحوم اینو فهمیدیم، اینی که مرحوم سید مرتضی اینجا میفرماد که این اجماع ازش مثلا جاهز خارج بشه که این قدح در اجماع نیست. همه اونایی که در اجماع بحث کردن همه گفتن خروج اون کسی که قابل اعتنا هست. ما شیعه ها که میگیم بعضی از ما شیعه ها مثل آقای شوبری دارن میگن اصلا خروج آدم شناس باعث خروج از اجماع نمیشه مثلا. چرا؟ چون ما میگیم اجماع کاشف از قول معصومه. حالا یه نفر پیدا کردیم مثلا یه نفر روی استدلال یه حرف دیگه زدین خرابش نمی کنه چون میدونیم این کیه. حالا بحثه، یعنی خلاصه ایشون هم میگه آقا اجماع وقتی یه نفر آدم غیر قابل اعتنا ازش خارج بشه این که قاده اجماع نیست. اما اینکه اجماع رو برای چی اینجا به کار برده که این نزدیک به اون حرف فخره، اینو بس رفتید. یکی از آقایون شافی سید مرتضی رو جلسه بعد و تلخیصش رو ببینه. الان باید سراتای بحث رو ببینیم طولانیه، ما همین صفحه 138 پس بحث رو نگر می‌داریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.